با سلام و وقت بخیر، در خصوص لایحه بودجه سال 405 اگه بخوام خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنم، خب در نگاه نخست بودجه ارائه شده یک بودجه انقباضی محسوب میشه، چرا که منابع و مصارف بودجه تنها 5% رشد داشته که خب چنین رشد پایینی توی سالهای اخیر در نوع خودش یک رکورد محسوب میشه. همونطور که میدونید یکی از مهمترین دلایل تورم توی این سالها همواره کسری بودجه دولت ناشی از عدم تطابق منابع و مصارف بوده که وزیر اقتصاد با توجه به اینکه برای سال 405 تورم 25-30% رو هدف گذاری کردن، تلاش داشته تا با ارائه یک بودجه واقع بینانه و با رشد نزدیک به صفر منابع و مصارف جلوی رشد نقدینگی و تورم رو بگیره. وقتی توی بودجه ارائه شده دقیق تر بشیم، برخی نکات جلب توجه میکنه. منابع توی بودجه مجموعاً 5220 همت هست که عمده بخش منابع مربوط به درآمدهای مالیاتی میشه. درآمدهای مالیاتی بیشترین سهم رو تو بخش منابع داره. حدود 57% منابع بودجه مربوط به مالیات هست که باز این بودجه به جهت میزان اتکاش به درآمدهای مالیاتی رکورددار هست. درآمدهای مالیاتی حدوداً 63% در مجموع با رشد دیده شده. البته اون بخشی که مربوط به اشخاص حقوقی و شرکت ها هست صرفاً 47% رشد داره. مالیات ارزش افزوده از 10% به 12% دیده شده و خب افزایش مالیات ستانی توی شرایطی که مردم و شرکت ها به لحاظ درآمدی تحت فشار هستن میتونه ضمن اینکه خطر رکود رو گوش زد میکنه، راجبه اینکه این میزان درآمد مالیاتی چقدر قابلیت تحقق هم داره، این هم جای بحث هست. بعد از مالیات مهمترین منبع توی بودجه واگذاری دارایی های مالی شامل انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی هستش. حجم انتشار اوراق صرفاً 25% رشد دیده شده که خب از این بابت خبر خوبی هستش برای بازار سهام، چون اگر رشد حجم انتشار اوراق زیاد می بود به افزایش نرخ‌های بهره دامن می زد و می تونست بازار پول و صندوق‌های درآمد ثابت رو به عنوان رقیب بازار سهام جذاب کنه، که خوشبختانه بودجه 405 اینطوری نیست. اما اون بخشی که استقراض از صندوق توسعه ملی هست، 590 همت برداشت از صندوق توسعه ملی دیده شده، این بخش به نظر من نگران کننده هست و میتونه رشد پایه پولی و مجدداً تورم رو به همراه داشته باشه. این ادعا که بودجه 405 کسری نداره به نظر من خیلی عبارت دقیقی نیست. این بودجه کسری تراز عملیاتی داره و این کسری هم قرار هست از محل استقراض از صندوق توسعه ملی پر بشه و تراز بشه که تورم زا هست. اما توی بخش منابع آخرین قلم مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا هم درآمدهای فروش نفت هست که کمترین سهم رو در منابع بودجه 405 داره و باز بودجه 405 به لحاظ عدم اتکا به درآمدهای نفتی رکورددار هستش. درآمدهای نفتی توی بودجه 405 70% کاهش دیده شده که خب با توجه به شرایط تحریمی کشور و میزان دسترسی به درآمدهای نفتی به نظر واقع بینانه هست. فروش نفت تو سال 404 1,850,000 بشکه در روز لحاظ شده بود که این رقم برای سال 405 صرفاً 1,000,000 بشکه لحاظ شده و خب علل قاعده یه بخشی از این هم به نهادهای نظامی اختصاص پیدا میکنه، چیزی که در اختیار دولت هست. پس از اینکه اون بخشی که به نظامی ها داده میشه و سهم صندوق توسعه ملی و اینها، عدد خیلی کمی خواهد شد. فکر میکنم تقریبا 5% منابع بودجه صرفاً از محل فروش نفت هستش. توی بخش مصارف خب 77% هزینه‌های جاری هست، عمدتاً حقوق و دستمزد. این موضوع نشون میده که دولت پولی برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی نداره که خب اینم نشونه خوبی نیست. از جمله حالا نکات مهم دیگه که توی بودجه 405 جلب توجه میکنه، حذف ارز ترجیحی 28500 تومان هست. ارز تالار اول بر مبنای دلار 85000 تومان جایگزین ارز ترجیحی 28500 تومان شده که برای واردات کالاهای اساسی قرار هست مورد استفاده قرار بگیره و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به میزان 572 همت تماماً قرار هست در قالب یارانه و کالابرگ به خود مردم به جای شرکت‌های تأمین کننده کالاهای اساسی اختصاص پیدا بکنه، که خب به نظر هوشمندانه هست و هدفمند که دیگه این وسط کسی از این رانت ارز ترجیحی نتونه استفاده بکنه و این یارانه به دست خود مردم برسه. ارز تالار دوم هم معادل 101 هزار تومان دیده شده که به نظر میرسه این کف قیمت ارز در دسترس شرکت ها، حالا چه برای فروش ارز صادراتی چه برای خرید مواد اولیه وارداتی باشه، که همین موضوع هم یکی از دلایل اقبال به بازار سهام طی این روزها بوده که ارز تالار دوم به بالای 110 هزار تومان رسیده و موجی از خوشبینی رو نزد اهالی بازار سرمایه ایجاد کرده. البته مرور تجربه سال قبل خالی از لطف نیست. سال قبل اگه خاطرتون باشه وقتی توی یه مدت زمان کوتاهی دلار نیمایی به 70 هزار تومان رشد کرد، تصور فعالای بازار سهام این بود که قرار هست در ادامه ارز در دسترس شرکت‌ها فاصله کمی با دلار آزاد داشته باشه. اما مداخلات بانک مرکزی خط بطلان بر این فرضیه کشید و بانک مرکزی برای مدت طولانی دلار نیمایی رو 70 هزار تومان ثابت نگه داشت و عملاً فاصله دلار شرکت‌ها و دلار آزاد به بالای 50%، این اواخر به 80% رسید. بنابراین باید ببینیم که آیا این تجربه در سال 405 هم تکرار میشه یا اینکه قرار هست در سال 405 اتفاقای تازه‌ای به نفع تولید رقم بخوره. به صورت کلی خب توی نگاه نخست بودجه 405 سیگنال‌های خوبی رو به بازار سهام مخابره کرده، چون خیلی هزینه جدیدی به بازار تحمیل نکرده. ضریب حقوق دولتی معادن بدون تغییر مشابه قبل هست. حجم انتشار اوراق دولتی هم همونطور که اشاره کردم خوب کنترل شده هست. خبر خاصی هم از دستکاری تو فرمولای قیمت‌های گاز و برق و اینها نیست. تنها دو تا مورد ریز ما داریم. یکی خب ردپای افزایش قیمت گازوئیل تو بودجه دیده میشه که میتونه هزینه‌های حمل و نقل رو تحت شعاع قرار بده، ولی شاید در کلیت ماجرا خیلی چشمگیر و نگران کننده نباشه. یه موضوع دیگه هم این هستش که معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته به یه رقم ناچیز 200 میلیارد تومان محدود شده که عملاً اون منافع مالیاتی که شرکت‌ها از این محل به دست می آوردن دیگه در دسترس نخواهد. حالا همه این صحبتایی که کردیم باید در نظر داشته باشیم که این به هر حال لایحه بودجه هست و میره توی مجلس، قطعاً جرح و تعدیل میشه، میتونه نسبت به این چیزی که ارائه شده تغییرات اساسی رو ایجاد بکنه. و نکته دیگه که به نظر من میرسه این هستش که خب این بودجه که یک بودجه انقباضی هست با اون بحثایی که حالا در رابطه با مالیات ستانی و اینها خدمت شما گفتم، یه زنگ خطری رو راجع به رکود تورمی هم به ما نشون میده. یعنی به نظر میرسه چون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته ها صرفا 20% دیده شده، با توجه به تورمی که ما تو کشور داریم قدرت خرید مردم تحت شعاع قرار خواهد گرفت و احتمالاً تقاضا برای کالاهای داخلی دچار افت خواهد شد و اگه شرکت ها نتونن محصولات خودشون رو صادر بکنن یه مقدار شرایط خوب پیش نخواهد رفت. ممنون از توجه شما.